بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. سيما بقية الله الأعظم مولانا المستشفى الحسن عطر الله تعالى وفرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويلم به الشغف ويملأ به الأرض بالسمع له ويمكن له لينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آیه 33 تا 35 از سوره مبارکه اعراف. ترجمه آیه شریفه: لکل امت اجل. هر امتی اجلی دارد، مدت معینی دارد که وقتی مدتشون رسید ساعتی تأخیر نمی افتد و ساعتی هم جلو نمی افتد. کلمه امت در آیه شریفه به معنای جمعیت، جمعیت متشکل که قدر جامعی دارن، قدر مشترکی دارن، حالا وحدت زمانی یا وحدت مکانی یا وحدت مقصدی، وحدت مستقی، جمعیتی که با هم اشتراکی دارن در جهتی، او امت گفته میشه. اجل هم که یعنی مدت معین. ساعت که در آیه شریف هست به اون معنایی که در ذهن ما هست به اون معنا نیست. در میگه ساعت در قرآن در نظر ما شبانه روز 24 قسمت میشود. یک قسمت از 24 قسمت را بگیم ساعت. ولی ترمی ساعت در قرآن یعنی کمترین زمان، برهه اندکی از زمان برای یک لحظه. یک لحظه هم ساعت گفته میشه، چون کمترین لحظه، کمترین زمان. هر امتی مدت معینی دارد، عمرش که سر رسید تأخیری نخواهد شد، تقدیمی نخواهد شد. قرآن کریم اثبات می کند هم مرگ فرد را، هم مرگ اجتماع و گروه را، هم مرگ نوع بشر را و هم مرگ تمام عالم را. هر فردی مرگی دارد، کل نفس ذائقة الموت. و نوع بشر هم روی زمین این هم مدت معینی دارد. قبلا خوندیم وقتی آدم علیه السلام محکوم به عبود شد، قال احبتو بعضكم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین. این نشان داد که شما که روی زمین می روید بساط زندگی را اونجا می گسترانید، قرارگاه شما خواهد بود، بهره می برید از زندگی، اما تا زمان معینی. همیشگی نیست که شما در روی زمین، حیات شما در زمین، شیعات احیون و شیعات موتون و منها تخرجون. در زمین زندگی می کنید ولی زندگی شما محدوده. بالاخره این نوع بشر منقرض می شود، برای همیشه نیست. این هم مرد نوع بشره. آدم هم مرد دارد، اذا شمس کب برست و اذا لزوم کدرست و اذا کباب رو تفرد و اذا دها خود برست. تمام این منظومه های شمسی که کشان ها حرفی که هست، همه اینا متلاشی خواهد شد، همه از این خواهد رفت. این هم مرد این عالمه. اجتماع هم مردی دارد که این آیه توجبون دارد، به کل امت اجل، هر گروهی هر جمعیتی هم مردی دارد. وقتی که تمام شد مدت او مدت معین، از ذهن خواهد رفت، گروه دیگری جای اونها خواهد نشست. قوم نوح رفتن، قوم ثمود آمدن، رفتن قوم عاد آمدن، رفتن آل فرعون آمدن. به همین کیفیت تاریخ نشان میدهد انقراض امتها را، یکی بعد از دیگری آمدند و رفتند. لکل امت اجل، منتها اجتماع اگر مرگی دارد بر اثر انحراف از مسیر حق و عدالت، افتادن در وادی ظلم و جنایت، غرق شدن در گردابهای شهوات نفسانی، تمایلات حیوانی، غرق در تجمل پرستی، تنپروری، اینها مرگ اجتماع است. به هر حال از قرآن استفاده می کنیم، فرد مرگ دارد، اجتماع هم مرگ دارد، نوع بشر مرگ دارد، این عالم هم مرگ دارد. این مربوط به این آیه. آیه بعد، یا بنی آدم، اما یعفینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. اینجا ما خطاب به اولاد آدم شده، خطاب به مسلمان ها نیست، خطاب عمومی است اولاد آدم. چند خطاب، چهار خطاب بنی آدم در همین سوره داریم، یک خطاب هم در سوره یاسین داریم. الم احد احد الیکم یا بنی آدم الله عبور شیطان این دقول کم عدو مبین. یک خطاب بنی آدم در اون سوره است، چهار خطاب هم در این سوره است. می خوندیم قبلا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشان. خطاب دوم، یا بنی آدم لا یحسننکم شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. خطاب سوم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. این چهارمین خطابه، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. خطاب به بنی آدمه، نه به مسلمان ها. در بدر خلقت این خطاب شده. این که اصرار داریم در این مطلب که توجه بفرمایید که به مسلمان ها مربوط نیست، خطاب عمومی به اولاد آدم خطاب شده. چون نظری دارم صحبت عرض می کنم، و در بدر خلقت چهار خطاب شده، همون وقتی که آدم علیه السلام خلق شد و بعد هم در جنت بود و ترک اولا شد و خبوت به زمین کرد. حالا باید برنامه داده بشود به اینها، برنامه زندگی در این زمین. حالا که برای شما قرارگاه موقتی دارید در اینجا، همیشگی نیست، باید بروید و زندگی شما بعد شروع می شود. اینجا مثل مدرسه ایست برای شما، آموزش ببینید، بعد در حیات ابدی که اونجا دارید به کار ببندید. چشدار مزرعه است برای شما، چش کنید تا بعدا به دروگاه برسید، ببینید که چش کرده اید و چه درو می کنید. چون اینه، پس شما یک حقی بر من دارید و یک حقی هم من بر شما دارم. حقی شما بر من دارید، برنامه هدایت که شما بدارم، برنامه تربیت. در این مزرعه چه جور کشت کنید، چه بذری بیفشانید که در حیات ابدیتون بهره‌مند شوید از اون کشته های خودتون. شما که در این آموزشگاه تحصیل می کنید، باید برنامه بدهم چه جور تحصیل کنید، چه علمی به دست بیاورید که در حیات ابدیتون از اون علم بهره ببرید. برنامه به دست منه، من هدایت کنم شما را، برنامه کشت و بدرخشانی به شما بدهم، برنامه تحصیل و آموزش بدهم و شما هم، من هم بر شما حقی دارم تبعیت، حقی که من بر شما دارم تبعیت، حقی که شما بر من دارید هدایت، از من هدایت از شما تبعیت. و حالا برنامه هدایت من هم به شما میگویم، اما آنکه آغاز خلقت است تازه میخواد بساط زندگی بگسترانید و به کشت زرع مشغول بشوید و به تحصیل و آموزش، بگویم برنامه هدایت من به این طریق به شما خواهد رسید. رسول میفرستم، وحی نازل میکنم، از این طریق شما را هدایت میکنم. سنت من انزال وحی است و ارسال رسول و دادن برنامه هدایت. این مسئله به بعد به خلقت مربوطه، به آغاز کار مربوطه، در وقت کار که برنامه داده نمیشه بسته. حال معلمی که اول سال هست جمع می کند شاگردان خودش را، برنامه میده که امسال تا آخر سال برنامه کار ما اینه، یکی وسط سال که برنامه نمیده. مربی دهقان ها جمع می کند کشاورزی ها را، در اول کار برنامه میده، بعد اینه، بعد رفشانی ترینه، آبیاری ترینه و نحوه تربیت. این آیات هم، این کتاب ها مربوط به بعد به خلقته. در آغاز خلقت آدم علیه السلام که مخلوق شده، در وجود آدم بنی آدم را می دیند و برنامه می دهد. خود آدم را می دیند، در صلب او بنی آدم را هم لحاظ می کند. شما اون که در همین طور بعد خواهیم خوند، و از اخذ رب که من بنی آدم من ظهور این ذریته هم و اشهده هم علا انفس هم خرستو برد بکن و آلو بلا شهدنا. در اول که آدم خلق شده، در صلب آدم ذریه اش ملحوظه، خطاب به بنی آدم در صلب آدم می شود و برنامه داده می شه. حالا در بند خلقت چهار برنامه داره شده با خطاب، چهار خطاب. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، یا بنی آدم لا یفتنن لکم الشیطان فما اخرج علیکم من الجنه، یا بنی آدم خذوا دینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم. برنامه اینه، رسول میفرستم، یقصون علیکم آیاتی، و آیات من را بر شما میخوانم، و شما من تمام اصله در مقابل این برنامه من هر که متقی شد و عمل صالح انجام داد، طلاق لکن علیهم ولا هم یعجنون، این جمعیت هیچ ترسی نخواهم داشت و حزنی نخواهم داشت. خوف مربوط به آینده است، حزن به گذشته. کسی که متقی بوده، طبق برنامه عمل کرده، این از آینده ترسی نداشت. خب بندگی کردم، خدای عادل هم خب کیفرم نمیدهد، از آینده خوفی ندارد، به گذشته هم خوبی ندارد. در گذشته عمرم، هر که از عمرم گذشته، این مستعلق نشده، از دین نرفته. اگر اموالی خرج کردم، اگر سخنانی گفتم، اگر افکاری داشتم، همه در راه خدا بوده، چون متقی بودم و رضا حضنی هم ندارم. نه از گذشته قصه ای دارم، نه از گذشته ترسی دارم. اولیاء چنین هم لا خوف علیهم و لا هم یحزنون. اما اگر اینجور نبودی، والذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اگر استکبار کردید در مقابل برنامه هدایت که من نخواستید قبول کنید، تکذیب آیات کردید، مطمئن باشید سر از جهنم و آتش ابدی خواهید درآمد. این برنامه که در بدو خلقت داده شده، خطاب به مسلمان ها نیست، خطاب به عموم اولاد آدمه که از جمله اینها هستن. حالا این که عرض کردم که تکرار بر این می کنم و اصرار به این دارم، متوجه باشیم این خطاب مال عامه بنی آدم است و در بدو خلقت داده شده برای اینه. چون بعض سرقه ها که آدم دوست هم ندارد اسمشون رو ببره، استعمار وجود آورده اینها رو و اختلافی در میان مردم ایجاد کردن، فرقه باقیه و بقائیه، فرقه زاله و مزله که انسان عرض شد که بردن اسمشان هم خیلی خوشایند نیست، اما چون داشت شبهاتی در ادهان پیدا می شود، برای اینکه اشاره کنم که چه جور دشمن هوشیار با افراد خام وقتی مواجه می شود چه جور دست‌اندازی می کنم در آیات قرآن و چه جور شیطنت می کنم و افراد خام ناآگاه چطور به دام اونها می افتند، در این جهت عرض می کنم که اینها مدعی شدند برای اینکه و از دیر جدید آمده و پیغمبر جدید آمده و محمد در یک باب بوده و حسین در یک دهاب بوده و اینها آمدند و کتاب های آوردند و دیر جدید آوردند و اینه بخواد اثبات کنند. از اون طرف ببینن اگر خاتمیت محرز بشود که اسلام دین همیشگی در عالم و پیغمبر اسلام پیغمبر خاتم بوده که بعد از او دیگه هیچ پیغمبری نخواهد آمد و هیچ دینی نخواهد بود، خب اینها نقششون درست نمیگیره. بردم ناچارم یک کاری کنم که خاتمیت را منکر بشم. بگم خاتمیت نیست. یعنی اسلام دین همیشگی نیست. دین هست در زمان خودش. همیشگی نیست. و پیغمبر اسلام هم پیغمبر خاتم نیست. بعد او هم ممکنه کسی بیاد ادعای نبوت کند و دین جدید بیاورد. بعد دست‌اندازی به قرآن می‌کنن، می‌خوام بگم خود قرآن هم که آمده برای هدایت بشر، او هم میگه که بعد من جاودانه نیستم و بعد از من هم ممکنه پیغمبری بیاد و دینی بیاد. از خود قرآن هم می‌خوام مطلب رو به دست بیاورم که خاتمیت را منکر بشوند و ابدی بودن اسلام را نفی کنند. ولی گفت یه سراغ این آوات از جمله آواتی که تمسک کردن که همین گفتن به کل امت اجل اینجور نامه کردن، هر دینی مدتی دارد، هر مذهبی مدتی دارد، هیچ دین همیشه دینی مدتی دارد، مدت که تمام شد دین دیگری جاش میشینه. مثلا این آیه اینجور گفتن به کل امت اجل، یعنی هر دینی و هر مذهبی مدتی داره که سر میرسه. ما همینجا بخوام بگیم موش دوز را میگیریم، همینجا این شیطنت میگیم کلمه امت در قرآن به معنای دین نیامده هیچ وقت. کسی اهل اطلاع باشه به لغت مراجعه کنه، کتاب لغت، هیچ کتاب لغتی نداریم که کلمه امت را در زبان عربی به معنای دین معنا کنه. هیچ نداریم. همه جا امت یعنی جمعیت، یعنی گروه. دین ملت ازش تحریم میشه نه امت. در هر جا قرآن بخواد دین را بیان کند ملت تحریم میکنه. اتبع ملت ابراهیم حنیفا، شاید 14-15 جا کلمه ملت آمده به معنی دین. کلمه امت شاید 60 متجاوز باشد، کلمه امت با مشتقاتش آمده به معنای گروه و جمعیت. آیه نشان میدهد جمعیت ها منقرض میشوند، هر گروهی میاد، قوم نوح میرود، قوم عاد میاد، قوم ثمود میاد، قوم لوط میاد، قوم ابراهیم، قوم آل فرعون، اینهاست. اینو نشان میده تاریخ، نشان میدهد قرآن، نشان میدهد که جمعیت ها منقرض میشوند یکی به عوض دیگری. به دین مربوط نیست، این نظر به دین ندارد. که بگیم دین اون عجلی دارد، این یه شیطنت که اینجا به کار رفته کلمه امت را برخلاف معنی لغوی، برخلاف معنی اصطلاحی در قرآن به دین معنا شده باشه. این مربوط نیست، بلکه قرآن با شمار صراحت اثبات میکند که اسلام دین ابدیه. عند الدین عند الله الاسلام و من یفتر زیر الاسلام دیگر فرن جغ برده و قبافر آخرده من الخاصری. خود اسلام رو قرآن اثبات میکنی دین عبدیه، اونجا که تو قرآن دین دیگه عبدیه، یعنی که تو قرآن امت بل عجل دارن، هر امتی هر گروهی عجلی دارن. قاعده تو خاتمیت هم گذشته از این که اجماع ضرورت دین ما اینه، از ضروریات دین ما اینه که خاتمیته، ای بعد پیغمبر اکرم پیغمبر نخواهد آمد. گذشته از این که روایات فراوان در خاتمیت داریم، خود قرآن هم اثبات خاتمیت رسول می کند، هم اثبات ابدیت اسلام می کند، هم اثبات خاتمیت رسول می کند. فرمود بگوی اینها اوهی علیه حاضر قرآن لعنزن کنده لغن بلر، این قرآن آمده که انذار کنم شما را و هر که این صدای من به گوش او برسد، این منبلغ اطلاق دارد، این تا روز قیامت تمام افراد بشر را شامل میشه. یعنی این قرآن آمده که همه را منبلغ، هر که این صدا به گوش او برسد تا روز قیامت، این قرآن منزل اوست. یا حمود ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، ما ترا برای همه مردم فرستادیم. کافه یعنی عموم، للناس کافه، برای همه مردم تو رسولی. خب خود خداوند در قرآن او را به عنوان رسول همه همه مردم تا روز قیامت رگناسم. یا فرموده تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، او فرقان و قرآن را بر بنده اش نازل کرده برای همه جهانیان باشه، للعالمین نذیرا، نه برای یک زمانی، برای یک عالم به خصوصی، برای همه جهانیان این رسوله. از همه اینها روشن‌تر در سوره احزاب ما قال محمد و ابا احمد ابا احمد من رجال کم لیکن رسول الله به خاتم النبیین. حالا چه قرائت خاتم بشه چه قرائت خاتم بشه در جای خودش که بحث می شود، آیه هم با شما استراحت نشان می دهد که رسول اکرم خاتم نبیینه، دیگه بعد از او پیغمبری نخواهد آمد و بعد اسلام هم دینی نخواهد بود. از این مطلب از قرآن استفاده میشه، خاتمیت رسول و ابدیت اسلام. پس نیست که کل امت ازل شیطان از کلمه امت دوباره دین دعوا شده میوند. من آمدم سراغ همین آیه اما یعطینکم رسل منکم، اینجا باز هم شیطنت دیگه با کسانی که خودی من خواب را نابخته باشن میشه خوب به طور بیوستن دیگه، دیگه که نمیگر خود قرآن خطاب می کنن خوب شما مسلمان ها، دیگه این ما یعطیم نکن، یعطیم نکن مزارعه دیگه مستقبله، یعنی بعدم اگر پیغمبری آمد شما وظیفه دارید که تبعیت کنید، اگر تبعیت کردی لا حول علیهم ولا یحزنون، اگر نکردید از خوبندار خواهید بود. خوش آیه میگه که بعدا رسول میاد دیگه اما یعطیم نکن رسولون، و بعد از این رسول های از خود شما میان از زبان من یا رسول علیکم آیاتی الله فرشون میخوانند و تبعیت کنید دیگه. خب این هم این دیگه باید اونجا باید خود چه دوز نگرفته بشه، بگیم که خطاب یا بنی آدمه، نگفت یا ایها الذین آمنوا. هر وقتی قرآن بخواد با مسلمان ها صحبت کنه میگه یا ایها الذین آمنوا، یا بنی آدم نیست، این خطاب خطاب به بنی آدمه. این خطاب هم در زمان قرآن نیست، خطاب در بدو خلقته. قرآن شکایت می کند خطاب های بدو خلقت را، نه این که الان که پیغمبر آمده قرآن آمده حالت مسلمانو بگید که مسلمان آره که پیغمبر آمده قرآن آمده، ولی بدانید بعدا هم اگر رسولی آمد با تبعیت کنید. این خطاب که مسلمان ها نیست، قرآن شکایت می کند خطاب های بدو خلقت را، بگه در بند خلقت که آدم روی زمین آمد بنا شد خدا برنامه داده به اولاد آدم، برنامهش این بود که حالا که آمدید بعد از این پیغمبرها خواهند آمد، بعد از آدم نه بعد از پیغمبر اسلام، حالا که آمده این روی زمین بعد از این پیغمبر از زبر من آیات مرا میخوانم بر شما و شما تبعیت کنید. خب اونجا مربوطه، خب بعد آمدن دیگه پیغمبر آمدن، بعد از آدم نوح آمد، بعد ابراهیم آمد، بعد موسی و عیسی همه آمدن دیگه. پس این آیه هم با در مقام این نیست که کدام دین ابدی است یا نیست، اون مربوط نیست. در اونجا برنامه میده است که سنت من اینه، رسول ها رو میفرستن، آیات و می آورند و می خوانند و هر وقتی آمد تبعیت کنیم. این مبد بوده. منطقه حالا کدام دین دیگه ابدیت دارد، این دین آیا مربوط نیست. آیا دیگه چه خواهد دین دیگه؟ او یه الگه به اون رجمم بیمه من بره، یا ما ارسلناک الا خاصتا للناس، یا اینکه خاتم النبی دین هست، یا ان الدین عند الله الاسلام من یعتل غیر الاسلام دینن. اون آیات مربوط به اون مسئله ابدیت و خاتمیته. این آیه خطابهای بد خلقته. این بود که تکرار میکردم که این آیه خطاب بد خلقته و قرآن هم در این آیه حکایت خطاب می کند، نه این که الان خطاب می کند به مسلمان ها که بعده دارید بعدا رسول میاد، نه، حکایت می کند که در بد خلقت اینجا ما رو صحبت کرده ایم، خطاباتی داشته ایم، گفته این لباس برای می خستیم لباس صادر باشد و زینت باشه، گفته این مراقب باشید که آدم را شیطان گولید، شما را گولتان ندند و از لباس تقوا بیرون نیاورد. کتاب کردیم گفتیم هر که نعبد بود شما با زینت وارد نعبد بشوید، مطابق اون نعبد خود را بیارایید و همینجور بهشان گفتیم که بعد از این رسول ها می آیند و احکام می آورند تا تبعیت کنیم. پس اینم یک جزئیه که اینجا هم به کار رفته، هم کلمه امت را ولی دین معنا کردن و هم کلمه بنی آدم را خطاب به مسلمان ها گرفتن و اینجوری یا بنی آدم خطاب به همه اولاد آدم در بد به خلقته. و این مربوط به این نیست حالا برای کدام دین ابدیت داره یا نداره. پس اینم منظوری که به حسب تناسب خواستم عرض کنم که راه کیفیت را چجور طی میکنند که آدم با خبر باشه، حتی اول با هر کسی مواجه شد که تشکیقاتی میکنه یادش بیاد این آدم ممکن شیطان باشه و من ناآگاه باشم، نتوانم مچ او را بگیرم. همین مقدار احتمال دارد شیطان باشه در این شرایطی که ما هستیم. فراوانن شیطان ها، تشکیقات فراوانه، در لباس تحقیقات علمی، تقریبات در روشن فکرانه که بسیار علمانی شدن و انسانهای ناخام ناپخته به جامشان میگفتن سادم براغب باشه شیطان زیاده و من هم ناآگاهی دارم، اطلاع کامل ندارم، حتی اول خودم را حس کنم گول نخورم. پس این شد یادم این آدم خطاب بد خلقت. اما یعطی انکم رسول منکم، حالا که آدم آمده و شما بعد از او بخواد در زندگی کنید، رسول ها خواهند آمد، یا قصون علیکم آیاتی فمن اتبع و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هر که در مقابل دین من تقوا به خرج بدهد صالح العمل باشه، حرفی از آینده نخواهد داشت و حزنی هم در گذشته نخواهد داشت. و الذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آیه بعد هم تهدید میکند همین ستمگرها را، اون کسانی که در دین خدا تصرفاتی میکنند، افترا به خدا میبندند، تکذیب آیات خدا میکنند، ظالمترین مردمند. تمن ازلم من اشترا علالله سببا او کذب به آیاته. چه کسی ظالمتر از این مردمه که به خدا افترا ببنده؟ مثلا که خدا گفته امت یعنی دید لکل امت ازاد نرزیری مثلا مستقی دارم به افترام خداش. این که گفته یعنیان نکن بعد از پیغمبر رسول خواهد آمد، افترام خدا زده، دروب خدا بسته، تشکیل آلات الهی کرده، کذب به آلاتی، اون آلاتی که عبدیت اسلام را اثبات می کنند، اون آلاتی خاتمیت رسول را اثبات می کنند. خب تشکیل به آلات اینها مردمی ظالمترین مردم هست. اگه دیگران ظلم کنند به مال مردم ظلم می کنند، به جان مردم ظلم می کنند، آواره می کنند از وطن بوده ظالم هست. اما اون ظالمتر اون کسیست که دین خدا را هر چه داره ایجاد می کنند، حیات عبدی مردم را به علاج عبدی مبتلا می کنند، اونا ظالمتر هست. حالا زادی که انبار ما رو بزنن ما رو بکشن مثلا خب زاد ظلمه، اما این ظلمی نیست به قانون آورده و اگه دین رو خط خدر می کنن حیات ابدی رو به خطر می افکنن. اینها در این حال ما می دون که شما خیال نکنید که اگر اینا در دنیا از این کارها کردن فورا ما دابورش رو می کنیم، نه دمانی حالا هر کسی که آمد به ما خیانت کرد و به ما اضطراب است و دروغ دست ما من دابورش کنیم، نه اینا ما مهلت می دیم همه جنهکارها در این دنیا مهلتشون می دیم. دنیا دار اختبار و آزمایشه، انسان موجودی است باید که اطلاع بشود اختبار بشود، برای که حالا هر کسی گناه کرد نابودش کنه اینجور نیست، مبارک میدیم هم تبهکارها هم نیکوکارها هر دو در این عالم زندگی کنن از این مذاهب با هم استفاده کنن. بلایک جنالهم نصیبهم من الکتاب، اینها هم بهره خود را از مواهب ما میگیرند. چنین کتاب در اینجا یعنی مقدرات اون که ما مقدر کرده این مواهبی که در عالم قرار داده این تنظیم شده سهمبندی شده، هر کافری هم که سهمی داره هر موضع که سهمی داره سهمبندی شده، چون در کتاب هم تقسیم بندی میشه هر مسئله به خودش، مواهب الهی هم در این عالم سهمبندی شده هر کسی سهمی داره که مؤمن که کافر در این خانه یغما چه دشمن چه دوست همه می کنن برایده یمان هم نصیب هم بدن کتاب اینا تعدی خدا می برن بلا نیست که هر انسان تبهکار رو ما پورن نابودش کنیم، نه ادنا خلق من انسان من گفتت امشاز و طلیعه ما انسان رو از نطفه مختلف آفریده ایم، نطفه ای که هم در کمالت هست هم سعادت هست هم ها فجور ها و تقوا ها هم بذر تقوا درش هست هم بذر کفر و فسق درش هست. اینه راه رو قیل کرده این ادنا هدینا هم دارید اما شاکرن و اما کفور، اگر کافر در آمدن اما احدت مال کافرین سلاسل و اغلال اغلال و سیر سلاسل و اغلال و سیر و هم اگر اغلال شدن امن اغلال نشته بوده نمیکرده کار مجاجه ها کافور را دنیا فعلا ما مهلت دادیم نمیده هم من مهلت دیدم به مکیده مسیح این مسیح بسیار مسیح و حکیمانه ای من دارم من کار یورید و عادله از جنبان او فی آمانشان من مرید هر که نقدیه دنیا رو بخواد دنبالش برود راه بازه به دنیا طلبان راه بازه اون تو حالا میگیم جهنم خواهد سر راهشون بود. من کار یورید و عادله از جنبان او فی آمانشان من مرید ثم جعلنا او جهنم یسلا ها مذروبا مذهورا لمن اراد الاخره و سعاده ها سعیه ها و مهرید فوراکی کار سعیه و مشکورا اگر برای آخرت کار کردن دنیا در مسیر آخرت بود سعیه و مشکوره و ما شفت گذار اونها خواهیم بود کلن دو بدو به هر دو بلد میرسانیم هم به خاضر هم به مؤمن هم به دنیا طلب و هم به آخرت طلب به هر دو بلد میرسانیم ربوبیت همینه رحمانیت همینه کلن دو بدو ها اولای و ها اولا ملعطا ارد بکر و ما با نعتارت به محضورا این درست ما مهلت میدیم و این متوجه باشم حتی اذا جاعت عمر سلما وقتی فرشتگان ما آمدن به قیمت قولهم برای قبض روحشان اونجا اولین ضربه ای که بر روحشون وارد میاد نه همون جان دادنشون قالوا اینما کنتم تدعون من دون الله اون روز بهشون سرکوب میدن خب کجا رفتن اون کسانی که شما دنبالشون بودی رضای خدا را زیر پا نهادی رضای اونها را به دست آوردی کجا رفتن خیال میکرد که به درد شما میرسن به درد شما میرسن اینها کو اون پولدارها اون زوردارها برای خاطر اونها خدا را عرق زدید کجا رفتن اینما کنتم تدعون من دون الله چه شدن این خودش کیفریه کیفر روحیه آدم شرمنده میشه خجالت میکشه کجا رفته قرآن میده چه شدن اونها جواب میدن قالوا ظنوا انهم رفت گم شدن دنبالهای میشه اون وقت همش ما رو بکشیدن دنبال خودشون ما دنبالشون رفتیم حالا رفتن سراغ خودشون رفته گم شدن ظنوا انهم فشهدوا على انفسهم انهم كانوا کافرین، در همون لحظه خودشان اقرار میکنن که ما کافر بودیم. ما دفعه میگیم هر پوش روی عقل و فکر خود نهادیم. پس این آیه تهدید همین ستمگرهایی که به دین خدا لخن میزنند. حالا باید بشناسیم این ستمگرها را که به دامشان میگفتیم. بعد از پیغمبر اکرم ظالمترین مردم در این امت اسلامی همونها بودند که صدیقه سلیم صاحب را بمیر آوردن، نخیر امت را منعرف کردن، راهی که رسول اکرم پیش پاشان باز کرده بود که اینها برسن به حیات ابدی و سعادت سرمدی، این مردم قصد رو می کردن که احدی در جنب تا اینها نمی رسه در آنم. هر کسی در عالم ظالم بود در هر زمانی، ولی به پای اینها در تمام این طول زمان و تاریخ بشر به پای اینها در ظلم ستم نمیرسه، چون حیات ابدی بشر را از دست گرفتن. این ظلم کردن به چه قیافه های عجیبی به خود گرفتن واقعا، به حیرت میکنه چطور توانستن یه قیافه حق به جانب به خود بگیرن و چنین ضربه بزنن بر پیکر اسلام و مسلم. و رضا مولای ما علیه السلام مولا المتقین فریادش بلند بیلبو انکم لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه و لن تأخذوا میثاق الکتاب حتی تعرف الذی نبذه و لن تمسکوا به حتی تعرف الذی نبذه. مراقب باشید اگر شما بخواهید به همه قدم راه رشد و صلاح و سعادت را به دست بیاورید، اول باید اون کسانی که این راه رشد را رها کردن و مردم را متحید اونها را بشناسید. دستون بشناسید اونها را، نگید آن حرف بوده گذشته، بشناسید که چه بلا در سر شما آوردن و چی راه کش کردن و راه چیه. شما نمی توانید به پیمان قرآن وفادار بمانید مگر بشناسید اون کسانی که پیمان قرآن را شکستند. شما نمی توانید من تمسکو به چند به دامن قرآن بزنید و راه ایمان را پیدا بکنید مگر اول بشناسید اون کسانی که قرآن را حقیقتش را پشت گوش انداختند، پشت سر انداختند، ولی خود قرآن را گرفتند، خود قرآن گرفتن، بوسیدن، روی سر نهادن، ولی حقیقت اون را پشت سر انداختن. و بشناسید اونها را، چهرهای باطن عقل ما که ماهرانه خودشان را در زحف امت اسلامی قرار دادن، جای پیغمبر نشستن، خود را خلیفة الله و خلیفة رسول الله معرفی کردن، به عنوان حامیان قرآن، نگهبانان اسلام، مجریان احکام خدا، خودشون را جا زدن، معرفی کردن و آراء جاهلانه خودشون را در پوشه اسلام و قرآن به خورد مردم دادن. اونها را بشناسید و اونها را نشناسید و حرفشان را میپذیرید، و اگر نشناسید اون که اونها به عنوان ایمان و قرآن به خورد شما میدهن میپذیرید و قهران از قرآن منحرف می شوید، در این که ظاهرن زیر سایه قرآن هستید ولی از قرآن فاصله می گیرید، به بدبختی های ابدی مبتلا می شوید. اصلا اون را بشناسید. در توحید ما همینجوره، در توحید اول ما باید نفی کنیم صلاحیت معبودهای دروغین را، بعد اثبات کنیم معبود حق را، بگیم لا اله الا الله. اول نفیه، اول نفی باطل کنید تا بتوانید اثبات حق کنید. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، کفر به طاغوت جلوتر از ایمان به الله. تا شما خالی نکنید جان خود را از این بت‌ها و اعتقادات باطل، اعتقاد حق در قلب شما نمی نشیند. و رضا پیغمبر اعظم را صلی الله علیه و آله برای اثبات همین مطلب که فرمود یا علی انت مولا المؤمنین و الحجت بعدی علی الناس اجمعین، علی تو هستی سرپرست و مولا و آقای اهل ایمان، حجت بعد از من در همه مردم تو هستی. این فوج بل زنه من والاش و فوج بل فول النار من آلاش. حرش دنبال تو آمد و به تو را دلال تو را پذیرو این بهشتیه. هر که از تو فاصله گرفت جهنمیه. والذی جاءنی والذی بعثنی بالنبوه و استحالی علی البریت جمیعا تکند خدایی که مرا به نبوت مبعوث کرده لوحاً عبداً عبدالله الف آمین. اگه بنده ای هزار سال بیاد همون قرآن و نماز و دعا و حج و همه اینها به جا بیاورد لا تقبل من الا به ولایتش و ولایت الائمه من غنزش. من که رسول خدا هستم قسم میخورم تا ولای تو را نپذیرم و ولای اولاد تو ائمه معصومین نپذیرم مقبول نخواهد شد. و فرمود تازه ولای تو هم نپذیرم این کافی نیست. انه لا تقبل ولایتی الا بالبراءه من اعدائه. خود ولایت تو هم تنهایی که من عیر دوست دارم و ولایت قبول کافی نیست و براحت و بغض و دشمنی نسبت به دشمنان تو هم داشته باشه. الا بالبراءه من اعدائه و اعداء الائمه من غنجه. و تعجیل مرتبه فرمود اخبرنی به ذالک جبرئیل از جانب خداوند جبرئیل امین این وحی را آورده که من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. حالا هر کی بخواد بپذیرد و هر کی بخواد نپذیرد. به این حدیث هم شما توجه بفرمایید که فرمود ثلاثتون لا یکلمهم الله یوم القیامه و لا ینظر الیهم فلا یزکیهم فلهم عذاب علیم. سه گروه هم روز قیامت خدا به اینها نگاه نمی کنه. نگاه نکردن یه تفهوم دیگه هست برو دو بشه مثلا و دیگه باید بگیسه هم نگاه نمی کنه، حرف و اینها نمی زنه و عذابی دردناک برشون آماده کرده. سه گروه، یکی من ادعا امامتم من الله لیست لر، کسی که ادعا کند که من از جانب خدا امام هستم و نباشم، ادعا کند من پیشوای مردمم از جانب خدا معین شدم و نباشم اینجور. و دومی من جهد امامم من الله، اون کسی را که منصور از جانب خدا بوده امام به حق او را من نهیش کند. بینم روح دوم. سوم من زعم اندم اونا فی الاسلام نصیبا، هر که خیال کند که این دو گروه هم از اسلام بهره ای دارن اون هم خودش مشمول همین عذاب علیم خدا. که خیال کند اون دو گروه اونایی که ادعای امامت کردن شاید که مسلمان هم بودن، خب مسلمان بودن و اشتباه از این حرف رو میدن، اشتباه شد و مسلمانی بودن و کافر که نبودن و فتوحاتی کردن و نیدن چکار کردن کشورها را به اسلام آوردن از این حرف رو میدن. کسی خیال کند که اینا مسلمان بودن، اون گروهی که نفی کردن امامت علی جعفر علیه السلام و ادعا کردن امامت خودشون و چیا بودن که هر دو جبت در چی جمع بوده، اونا اون مردمی هم که خیال کنند اینا مسلمان بودن، هر که خیال کنند که اینها بهره از اسلام داشتن اینا در ردیف همینا مشمول عذاب علیمن. این خیلی مراقبت لازمه، هوشیاری لازمه که وسوسه‌های ارواگر ابلیسی تحت عناوین فریبنده از قبیل این که ایجاد وحدت کنیم، ایجاد اتحاد کنیم، احترام به محبت اسلامی بگذاریم، مشترکات را عقد کنیم، متفردات را چشم بپوشیم، از این حرف ها نکند این گونه مطالب حتی در گوهر ایمان ما وارد بیاورند. گوهر ایمان ما ولای علی و براءت از دشمنان علی، این گوهر ایمان ما. اینها گوهر ایمان ما را خدشه‌دار نکند، پایه اعتقاد ما را متزلزل نسازد در دهن المؤمنین و صدیقه کبرا علیه السلام. و همین مطلب بود، خیلی ناراحت از پهلو شکسته نبودم، خیلی ناراحت از بازو برم کرده نبودم، واقعا نبودم. اونا ادای دین داشتن، ادای قرآن داشتن. حالا ما اگر خیلی همون که خیلی میکنیم خودم هست، ولی اون ادایی که داریم تنها ادای پروشکر خاتم زهرا نیست، تنها بازو برم کردن نیست، خیلی ادای دینه. دین روحانیت و قرآن اگر بنا شد نسل بخورد، این مسئله است، این ادا دارد. و خود فکر کبرا علیه السلام چجور بود؟ هیچ در از درد خودش نمیگفت، چون میبینی که در دو تا خطبه بود خونده پرس داده مفصل، اما هیچ دردی از خودش بگار دردی نکرده، حتی باید که افتاده رو دختر بیمار افتاده که قادر به حرکت نیست، استقان شده در این زنها آمدن در ایاده، همون زنهای همون مردایی که ستم کردن، همون ها دیگه احیان اشراف و رجال مملکت زنهاش از رفتادن، چون میترسیدن ترسی که از زهرا علیه السلام داشتن از حضرت علی نداشتن. از این اون شخصیت ستم گورا علیه السلام و علی جرأت نمیکرد اون گونه سخنانی که اون گفته در اون مملکتی که تفصیل داده بودند، خدار مملکتی اون روی بودند و فرماندهان مسلح ایستاده بودند و همه جمعیت و تومتسه اون سخنان تندی که اون روز اون گفته و اصلا پشت پرده هرچه بود درمنا کرده و بطلان خلافت اونها را اظهار کرده، نامشروعیت به گفتار اونها را اظهار کرده، کسی جرأت نمی کرد، حتی از صدر نمی شد. یعنی اون جرأت و شهامتی که بگوید و مورد اعتراض مردم قرار نگیره نمی شد. اگر از این حرف از دهنیر می زد و به اعتراض ما دو قرار می گیره، مسلمانم اینا حاصل رفتم اجتماع بیعت کردیم با اینها می شد که می گفتن ریاست طلبی می کنه، نمی شد. تنها شخصیتی که می تواند اون حرف بزن ایشون حضرت زهرا علیه السلام بود، چون شخصیت او را پیغمبر اعظم قبلا تمجید کرده بود و کسی هم نمیتوانست اعتراض کند در مقابل حرفهای او، چون حرف بسیار تند بود. کفر اونها را اثبات کرده رو خود به دیگه، کفر اونها را، نفاق اونها را اثبات کرده. در این حال هیچ اعلی نتوانست اعتراض کند که شما در مقابل یک حاکم اسلامی که دارد قرآن را اطلاع میکند اینجور کافرش میخوانید، کسی اعتراض نکرده. اگر از تعلیم میدون حتما مورد اعتراض واقع نیست. خودش با خوارج که جنگید میفرد من بودم که تکل ستم از پندم، جز من کسی نمیتوانست با خوارج به جنگه، چون خوارج مسلمان های خیلی قابل عیاری بودن به حضر ظاهر، آیان قرآن نماشت کنها بودن عزیده. اگر جهر امیر مهم این کسی بونها میجنگید اعتراض میکردن مردم، اون من قرآن خانن نماز خانن شما نمازان میکشید قرآن خانه ها میکشید، من بودم تنها من جرأت کردم، من یکن لیستر علی احدم به که جرأت به این کار رو میکرد. ولی در این حال اون تختی را به اندازه تختی فاطمی زهرا نداشت. به جمعه بازم خوارج مال هر چه بودن، خب یه اسی بودن، خشن بودن، اما اینا حاکم وقتن، خیلی فرق میده با اونا. ابو بکر و عمر اینا حاکم وقتن و دارن مشرک قرآنن اصلا، یعنی پرچم اسلام بود سر گرفتن، پرچم قرآن بود سر گرفتن. به اینها بگم که خاطر شما ها منافق، این خیلی مستر خیلی سنگینه. ولی در جز حضرت زهرا علیه السلام کسی قادر بر این کار نبود و نفوذ هم نداشت و تأثیر هم نمیزد. ولی در آنش هایی قبل نمی کنید چطور شد اون خانمی که اینقدر افاق دارد، میگه ازش پرسیدن کسی برای زن خوبه، قبل انها فراره جلان بلای راه را جون، نه مردی را ببیند نه مردی او را ببیند. اون خانم به این قصتی که نابینا آمد تو اتاقی که با پدر نشسته بود، بعد نابینا فورا درخواست پشت پرده رفت. پدر فرمود که این که نابیناست فکرش نمیبینه، و درست پدر من که بینا هستم، من که او را میبینم و علاقه بوی مرا استشمام میکنم. این اندازه حاضر میکنی به کیفیت باشه. اون خانومی که وصیت میکند که بعد از مرگ من راضی نیستم این جنازه من مردها ببینن، عجل جنازه من که از اسما خواهد جنازه یه تابوتی درست کن که بدن تو داخلش قرار بگیره، که کسی نفهمد این جنازه مال مرد یا مال زنه نفهمد. با همین تو بحثیه که ما شب مرم درم کن شب تجهیز بشه، کسی هم نبود، یه چند تا پیرمرد بودن سامان هم بودن اینها دیگه. اون که وحدیت میکنه آیا چطور شد که راضی شد بیاد تو مجمع مردها به حاضر اصلا حقای خود را به گوش مردم برسان؟ این چه شد؟ خیلی هم معلومه که خیلی مطلب حاد بوده، یعنی اگر نمی آمد اتاش اصلاح نده بوده، خیلی خطرناک بود، حیات عبدی بشر بود، به حلاشت رسته بود، اسم خدا از این رسته بود. و راست مطلب همینه، اگر زهرا علیه السلام اون خطبه را در مسجد به اون خطبه را در بستر بیماری انشاء نمی کرد، واقعا اساس اسلام منهدم بود، می بردن می خوندن تحت عنوان قرآن اسلام، همه چی از این رفته بود و دیگه هیچی باقی نمانده بود، اسم خدا از این رفته بود. زهرا علیه السلام کاری کرد تمام انبیا زنده شدن، به اسم خدا در عالم باقی مون، شخصی که رسول اکرم درش در دنیا بود و لذا فرمود دم و عبیها، این مادر من همونطور که مادر در تکبر شخصیت فرزندش مؤثره، یعنی دختر من در تکبر شخصیت من مؤثره، این نباشد من نیستم، روحی علتی بین جنبیه خواهی که اگر او نباشد من جان جسد بی جانم اثری نخواهد داشت. مردم مطلب تنگین بود خود زهرا علیه السلام حاضر شد بیاد در مزرع مهاجر انصار صدای خود را به گوش مردم برساند. اونم با جلالی و افتخاری و شکوهی آمد. خب حتما گزارش داده بودم که امروز دختر پیغمبر استیضاع دارد نسبت به رجال مملکتی و اعیان دولت، این استیضاع دارد. خب همه آمادگی داشتن در مسجد اجتماع کردن، مردم آمدن، هر چی قدرت هم داشتن و در معرض و دراردان در قرائه دادن دیگه. سیدی زهرا علیه السلام هم لاف از خما را سوطنی خود را در سر زد و شمارت به دلوا با چادر تکاسری هم در پوشید، خودش در میان چادر مشهور کرد و چند نفر از خانومه ها و بنی هاشم و فرموزی دورش باشن و شخص او کدام هست امتیاز داده نکرد که در میان این زنها کدامشان فاطمه علیه السلام است. با خاطره هم زیاد نبود از حجرشان تا مسجد، ولی میخواستن با یک زبار و سکوهی وارد مسجد بشوند. وقتی وارد شدن درد ورود و نیتت براعتون یک پردهای کشیده شد میان مجمع مردها و جایگاه زنها، پرده کشیدن به پشت پرده که نشست و جلست و اندسن من داره ای تردان به قبر پدر دکمش افتاد، با دیدن قبر پدر ناله ای تردان، همین ناله تکم داد مردم را، چون مردم تازه پیغمبر از دنیا رفته، دلها سوخته است، بغضها در گلوها هست، به زهده هم چون منتظر بودن و چه حادثه پیش خواهد آمد. و لذا وقتی که صدای زهرا علیه السلام به ناله بلند شد ارتدت مجلس، مجلس به هم خورد، از حجر آب ارقوم بالبخار، صدای گریه و شیون و ناله از مردم درخواست، بیاد پیغمبر اکرم افتادن ناله سردادن. خانم مدتی سکوت کرد تا آرام گرفت مجلس و شروع صحبت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلاة و على ابی رسول الله. و اسم پیغمبر گفت دوباره مردم گریه و صدای دزده و شیمه از مردم بلند شد. این مدتی مجلس مضطرب بود، خود این هم لرزه بر اندامشان می افکند، حالا که این سبزه معلومه می ترسن حراس دارن. و لذا باز خانم آرام گرفتن تا مردم خاموش شدن اداره سخن دادن. خب خیلی خودم مفتر از عرض کردم از معارف رو فترم و احکام اسلامی رو معارف عقاید عقیده خانم 18 سال بیشتر عمر ندارن، خانم 18 ساله او رفتید هم مصیبت ها دیده، زانجا دیده، این خوابی ها دیده، این همه ناراحتی ها در این ها اونتران سخن می بوید، دیدیم که سالها مطالعه کرده، مطالعه دستاوردی کرده، معارف حقه را بیان کرده، خدمات پدر را گفته، خدمات شوهر را گفته، شما که دستخنه ها بودی، اگر پدر من نبود شما توی این بیابان ها آبهای گندیده می خوردی، شما توسمار خور بودی، چه شد به سیارت شما را رسنده؟ بعد خیلی محصل آخرش یک جمعه خیلی خود آمد با معاشر انداز اعلمو اندی فاطمه خانه من فاطمه من فاطمه حضیر همی کلمه فاطمه خیلی معنا داره که من همانم که پدر دستم را میبوسید من همانم که پدر گفته این الله یغضب لغضب فاطمه و یغضب رضا خشم من خشم خدا رضای من رضای خدا یغضب علی و حافظ زمن هر خطابات تو پسر عبوبت پسر علی و حافظ آیا در قرآن آمده تو از پدرت عرف ببری و من از پدرم عرف نبرم اصلا امدن ترکتم کتاب الله برا اجهور کن امدن قرآن را پشت در انداختی دار کفر را و نفاق را پیش گرفته ای حاضا در عقب قریب هنوز بدن پدرم خست آب و خستش خود باشیده هنوز پیغمبرم به سر نرفت پدرم به در نرفته بود و نمای و بر و قصور شما اینجوری جریان ها پیش آوردی خب فراوان صحبت ها که در زند اون خودتوی هم که در بستر بیماری داشت همون در اشاره به همین مطلبه که از خود دردی اظهار نمی کنه یک من زنها آمدن گفتن که ای سرس تحتی هستن یا بین سرسون رو چطور حال شما چه داره نگفت که تعدون درد می کنه بازون درد می کنه شب خوابم نمی بره این از خیمون استغفر الله و الله آفتن به دنیا کن قارجتن به رجال کن من الان از دنیا شما تیزارم و با مردها هم دشمنم همون کسانی شما را برستاده میگم دشمنه اونها در جان من نشسته و از بین اون وای بر اونها اندازه از اوها من قواعد رساله و قواعد نبوه وای بر مقصدی چه کار کردن اینها مسیر خلافت را از پایهش درداشتن از پایگاه رسالت بلند کردن قواعد نبوه را در هم کوبیدن از که فکر از این افشاگری کنند چه جور اون پشت پرده ها شیطنت را اظهار کنند بیاد می فرمود که رغمند به آفت قوم یحتمون اندهون یحتمون به صدا ها باید دیده اون مردمی به خاش مالی نشود خیال می کنند کار خوب می کنند الا اندهون همون مفتدون بلا زندایش اروم اینا مفتدند خود نمی فهمند که مفتدند قبال امر الهیت نگست بکرد به خدا رسد اینها نافه خلافت را آبکتن کردن به همین زودی خواهد زایی اون موقع شماها ضرب زندگی را زیر بستای این نافه بگیرید به جای خوب به جای شیر خون در ضرب شما خواهد ریخ هم مهلک به جان شما خواهد ریخ از شروع به طیف نسارم بل هم به شما میگوید که این صحبت از درد پهلوین ها نیست افشرو به طیب سارم منتظر باشی شمشیر برنده در گردن شما نهاده خواهد شد و هر زم شارل هر مرز تراجی زندگی شما را خواهد گرفت و سفداد من از ظالمی ستمگران مستمد خواهد شد در زندگی شما یده و فیحتون زهیدا و جمعتون فسیدا انواع شما را به بارد ببرند و زردار شما را بکشند جمع شما را منوحل کنند چندی نگذشت و 50 سال بیشتر نگذشت از این کلمات دیدن مردم شام ریختند و مدینه که پس دوباره بیشندن تا 3 روز اهل مدینه مباق کردن برای اهل شام اموال بردن نوامی تحت شد کشتاد به تقریه شد که خون تا روزه پیغمبر اکرم رسید اون بود مردم فهمیدن 50 سال پیش زهرا علیه السلام چی میگفت افشرو به طیف سارم به حرج شامل و استبداد من الظالمین یده و فیعکم زهیدا و جمعکم حسیدا به همه زودی شمشیرها بر گردن شما نهاده می شود اموال شما را بارش می کنند جمع شما را می کشند اون روز فهمیدن به کار از کار گذشته بود دیده ولی اون روز که می شد تکان بخورند تموز و علمو اندی فاطمه من فاطمه دختر پیغمبر شما هستن یا عقول ما عقول غلطا لما افعل ما افعل شتتا من دروغ بر زبانم جاری نمی شود در کار من غلط به انحراف دیده نمی شود ولی گفتن این حرف ها را می دانم در شما اثری نخواهد کرد می دانم اون خضلاقی که در جان شما نشسته، اون خوفی که در دلهای شما جا گرفته، من خواستم بگویم این حرفا بماند در سینه تاریخ تا آیندگان بدارند که این ظالمان چه طرز کار کردند. فرض شد و گفتن شما بشناسید اینها را، تا نشناسید دیرتان ایمانتان کامل نخواهد بود. فکر اینها را همیشه در عالم بدانید که فکری رواج پیدا کند مقابل اون فکر هم بیستید. در حال وقتی از دنیا رفت سیده کبرا علیه السلام، او که از قبل چشم بوشیده بود از این دنیا، اولش حق بود دارن که روح مقدسشان از بدنشان به عالم قدس ارتحال پیدا کرد. صدای دستم شیوز از خانها بلند شد، من همه خانها فهمیدم، تمام شهر مدینه منزلق شد، همه ایشتن بیرون مرها و زنها آمدند دور خانه امیرالمومنین، همه ایشتن روی زمین با گریه و ناله و شیوز منتظرند که جنازه بیرون بیاد تشییع کنند. ناگهان ابوذر بیرون آمد، گفت مردم فعلا بروید به خانههاتان، جنازه فعلا تأخیر افتاده، تشییع نمیشود. اونها رفتن، تنها مان علی امیر علیه السلام با چهار تا بچه های سوزی میشستن. معمولا کسی از دنیا میرود اگه مادر باشه بچه ها رو میرن بیرون، اونها نباشد جنازه مادر را نبید، ولی حجره امیرالمومنین بگه چقدر جا داره، چهار بچه کوچی میشستن در گوشه، شمعی هم روشن همین مقدار در روشنایی شمع، علی علیه السلام داره بدن همسر بزرگوارش رو قوز میگرد، تنها اسما کمک میمونند، اسما آب میریخت، علی علیه السلام هم بدن را شفی شد. خودش وصیت کرده بود زیر پیراهن غسل، پیراهن از تنم بیرون نیاورد. حالا ما درست نمیفهمیم آیا چه سری داشته، چرا باید پیراهن از تن همسرش بیرون نیاورد؟ در حال زیر پیراهن غسل داد، دیگه نمیدانم آیا دستش هم به بازه برافکند. اون سینه زخمی زهرا علیه السلام را احساس کرد، در همون حال که عشق میری قوسی را خواست بست کفت را به بستن که دادم بیا حسن هم حسین را زینب کلثوم بیایید با مادر تان صدا کنید. بچه ها انداختن خودشان را روی سینه مادرشان، خطاب شد علی بردار بچه ها را از روی سینه مادر که آسمان جان را منقلب کردند. صلی الله علیه و مولاه یا سید زمان، هر بچگاه را به حرمت ستیز کافتاهر علیه السلام در فرد امام زمان تعجیب بفرمود. خداوند ما را بیامون، ما را با نور دور ولایت و براعت از دشمنانشون زنده نگه بدار، با نور ولایت از دنیا ببر، در عالم آخرت از ظاهرشون کشور کوتاه نفرما، خوش و عاقبت به همه ما عنایت بفرمود. سلامات فتوشن بود.